أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. جریان ربا از اون جهت که یک امر باطلی است، همانند سایر باطل‌ها محکوم به زوال است و جریان انفاق فی سبیل الله و صدقات بر از اون جهت که حق است، همانند سایر حقوق محکوم به بقا و دوام است و سنت الهی بر این است که هر باطل و باطلگرای را از بین ببرد و هر حق و خواهان حقی را احیا کند. این اصل کلی است. اصل کلی را در سوره مبارکه رعد مشخص کرد، اونگاه موارد جزئی را در سایر آیات تبیین فرمود. در آیه 17 سوره رعد، همون آیه معروف است که انزل من السماء ماء فسالت اودیتون بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا و مما یوقدون علیه فی النار ابتغاء حلیة او متاع زبد مثله کذلک یضرب الله الحق والباطل فاما الزبد فیذهب جفاء و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض کذلک یضرب الله الامثال. این که فرمود زبد رفتنی است و اون چه سودمند بهار مردم است موندنی است، اونگاه فرمود اینها مسهلن برای حق و باطل و هر چه حق است میماند و هر چه باطل است میرود. این اصل کلی است. برابر این اصل کلی، گاهی درباره ظلم، گاهی درباره ربا، گاهی درباره استکبار، گاهی درباره طغیان و گاهی در موارد دیگر، این اصل کلی را تطبیق می‌کند. می‌فرماید به این که یمحق الله الربا، چرا؟ چون باطل است و هر باطلی رفتنی است. نه چیزی در جهان خود به خود ظهور می‌کند و نه چیزی در جهان خود به خود رخت برمی‌بندد. بالاخره علل و عواملی مایه ظهور یا مایه سقوط اون شیء‌اند. و این تعبیر مبارک یمحق الله الربا که با فعل مضارع یاد شده است، نشانه استمرار و سنت الهی است. سنت حق بر این است که ربا را کم کم به تدریج از بین ببرد و سنت حق بر آن است که کم کم صدقات را بپروراند و برویاند. این به صورت یک سنت الهی یاد شده است، لذا اختصاصی هم به آخرت ندارد. در قبال اجر اخروی صدقه دهنده ها، مسئله نمو و صدقات اونها را طرح میکنند. بنابراین هم اون اصل کلی که باطل رفتنی شامل مسئله ربا میشود و هم خصوص یمحق الله الربا و یورب صدقات مسئله ربا را به عنوان زیر پوشش سنت الهی محو میکند. و محو کردن هم امر است تدریجی و سر موندن آب در جریان سیل این است که او به حال مردم نافع است. نفرمود اما الزبدوی فیذهب جفاء فاما الماء فیمکث فی الارض، فرمود و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض، که این تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت است. یعنی آب از اون جهت که نافع است میماند، هرچه به حال مردم سودمنده است خدا نگه می دارد. مسئله صدقات از اون جهت که نافع به حال مردم است می ماند و
و مسئله ربا از اون جهت که زیانبار است به حال امت از بین می رود. پس این که فرمود و اما الزبد و فیذهب جفاءً، گرچه وصفش رو ذکر نفرمود و درباره خصوص آب هم با وصف ذکر کرد و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض، اما این تقابل نشون می دهد که آب چون نافع به حال مردم است می ماند و اون کف چون نافع نیست می رود. این تقابل اون علت مقابل را هم تبیین می کند. یمحق الله الربا و یرب الصدقات و الله لا یحب کل کفار اسیم، که این هم مفرداتش معنا شد و هم تعلیل این ذیل نسبت به مضمون آیه روشن شد که چرا باطل و ربا و رباخاران رفتارین چون محبوب حق نیستن، چرا منفقان و صدقه دهنده ها میمانند و صدقات رشد میکند چون محبوب حق است. گاهی وعد و وعید در یک آیه است، گاهی در دو آیه در کنار هم، گاهی در دو فصل از یک سوره. در اینجا همه این انها تقارن وعد و وعید اعمال شده است. گاهی دو آیه، یکی وعد است یکی وعید در پشت سر هم، گاهی دو فصل از بحث، یکی یک فصل مربوط به وعده، فصل دیگر مربوط به وعید در کنار هم، گاهی دو جمله که یکی وعد است دیگری وعید در کنار هم در یک آیه. مثلا فمن جاءه موعظه من ربی فانتها فله ما سلف و امره الى الله، این وعده است، و من عادف اولئک اصحاب النار هم فی خالدون، این وعید است که دو جمله در یک آیه است. این یمحق الله الربا که وعید است در یک آیه است، اون ان الذين امنوا و عملوا الصالحات که آیه بعد است در کنار او در آیه دیگر آمده است که وعده است. همون ان الذين امنوا و عمل و صالحات و اقام و صلاته و آتب و زکا لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. این آیه گذشته از اینکه خودش معنا شد، مشابه مضمونش در بحث‌های دیگری از همین مسئله انفاق ذکر شد و شرح شد. نکته ای که در این کریمه هست این است که اگر خدا بفرماید لهم اجرهم عند ربهم، با این که بفرماید فاجره علی الله فرق میکند. مثلا در تعبیر و من یخرج من میته مهاجرا الی الله ثم یدرکه الموت فقط وقع اجره علی الله که تعبیر به علی شده است، با تعبیر به لهم اجرهم که در این گونه از موارد آمده است فرق میکند. تعبیر لهم یک اجر نقد را تفهیم میکند، یعنی اجرشون آماده است پیش خداست، سخن از عهده نیست. اما تعبیر علا عهده را در بر دارد. این که فرمود وقع اجره علی الله، اگر این فعل ماضی اون معنا را تفهیم نکند که هم اکنون اجر ثابت است منتها خدا عهده‌دار اجرای این اجر است، این کلمه علا مسئله تعهد را در بر دارد، یعنی اجرش به عهده خداست. نظیر ذمه، اگر گفتن این مطلب بر ذمه فلان شخص است، این عین خارجی نقد را شامل نمی شود. پس تعبیر لهم اجرهم با تعبیر اجرهم علی الله فرق می کند. چه این که بدون فا دلالتش بر بافها بهتر است که بحثش گذشت، اونجا که فهمود فلهم اجرهم و اینجا که میفهمد لهم اجرهم بدون فا، دلالتش قوی تر است. و نکته قوت هم اون بود که اونجا که فرمود فلهم، این به صورت شرط و جزا بیان میشود، یعنی اگر کسی ایمان آورد و عمل صالح کرد و نماز و زکات که ستونهای دینن اقامه کرد، این به منزله شرط است و گرفتن اجر به منزله جزا. چون اون جمله قبلی معنای شرط را در بر دارد، جمله دوم با فاش رو می شود فلهم اجرهم. این سبب و مسبب را می رساند، شرط و مشروط را تفهیم می کند و مانند اون. از این قوی تر اونجایی است که همین معنا به این صورت ذکر می شود که کار خیر جزا دارد. لازم نیست ما بگوییم اگر کار خیر شد جزا هست و کار خیر سبب جزاست. خب معلوم است، گفتن نمیخواد. یک وقت میگوییم اگر آفتاب طلوع کرد هوا روشن میشود، این برای کسانی است که تازه اولین بار میفهمند که طلوع شمس مایه ظهور فضاست. اما برای کسی که عادت کرده است که هر وقت آفتاب را طالع دید هوا روشن است میشه روز، دیگر با او به لسان سببیت و شرطیت حرف نمیزنن، نمیگن اگر آفتاب طالع شد روز موجود است، میگن آفتاب برآمد روز هست، آفتاب برآمد هوا روشن شد. دیگر به صورت اگر و پس که حرف جزا و شرط باشد ذکر نمی کنن. تضمین معنای شرطیت و سببیت برای ابتدای امر است، اما وقتی این تلازم مسلم شد دیگر لازم نیست انسان به صورت شرط و جزا ذکر کند. لذا نمی فرماید فلهم اجرهم، فرماید لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. اونها که پذیرفتن اسلام را و پذیرفتن که احکام اسلامی باید اجرا بشود، به اونها خدای سبحان خطاب بکند، می فرماید به اینکه شما که مؤمنید تقوای اقتصادی را رعایت کنید و از ربا بپرهیزید. تقوا در هر مطلبی مناسب با اون مطلب است. گاهی تقوای عبادی است. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. گاهی تقوای نظامی است، نظیر آیات جهادی که محفوف به تقواست. گاهی هم تقوای اقتصادی است، نظیر آیات تحریم ربا که محفوف به تقواست و مانند. فرمود یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. اگر به ایمانتون علاقمندید و اگر مؤمن راستینید، دیگر به سراغ تتمه طلبهای ربوی نروید. قبل از اینکه قانون حرمتی ربا نازل بشود، اگر کسی ربا گرفت فله ما سلف، چون قانون عطف ما سبق نمی شود. و اگر کسی بعد از آمدن قانون باز ربا می گرفت ولی مسلمان نبود و بعدن مسلمان شد، قاعده الاسلام و یجب ما قبله میگوید اون چرا که قبلن گرفتید لازم نیست پس بدید. و اما در هر دو حال، چه اونها که قبل از تحریم ربا ربا میگرفتن، نظیر افراد در جاهلیت، و چه اونها که بعد از نزول حکم تحریم ربا می گرفتن ولی چون مسلمان نبودن ربا می گرفتن، اون گروه اول بر اساس اینکه قانون عطف ما سبق نمی شود، اون چرا که گرفتن فلهو ما سلف. این گروه دوم نه بر اساس اینکه قانون عطف ما سبق نمی شود، بلکه بر اساس قاعده الاسلام و یجب ما قبله، اون چرا که قبلا گرفتن فلهو ما سلف. اما اون چی که در دفترشون به عنوان مطالبه ها ثبت کردن و خود را طلب کار می دانن، تتمه دویون را این هر دو گروه موظفن که ترک کنن. فرمود زر و ما بقیه من الربا، چه قبل از نزول حکم ربا هر کس ربایی گرفته بود و بعضی از سودها را وصول کرد و برخی از سودها در ذمه بستونکار مونده بود، بدهکار مونده بود، نباید بعد از نازل شدن قانون تحریم به دنبال و مطالبات ربوی برود. و همچنین اون کسی که بعد از نزول حکم تحریم اسلام آورده بود و قبل از اسلام و بعد از نزول قانون تحریم ربا گرفته بود منتاب مقداری از دیون ربویش مونده است، باز هم آیه می فرماد که زر و ما بقیه من الربا، یعنی دیگر نباید چیزی را که نگرفتید وصول کنید گرچه عقدش را قبلا بستید. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و زر و ما بقیه من الربا ان کنتم مؤمنین. اون چرا که وصول نکردید دیگر مال شما نیست. مسئله ربا از اون جهت که انسان فطرتاً مال نمیخواهد ولی طبیعتاً مال دوست است، روحی که خدای سبحان به انسان داد ملکوتی است و عالم ملکوت به ملک دل نمیبندد، اما اون همه مسنون، اون سلسال، اون تراب، اون تین که نشأه مادی و طبیعی انسان را تأمین می کند، او لازب است، تین لازب است و چسبنده است و بگیر است و ربا طلب. و این جنگ بین طبیعت و فطرت کار را در میدان جنگ تیره و تار می کند، گرد و غبار در میدان جنگ بر می خیزد که انسان دشمن را نمی بیند. گاه انسان نمی تواند تشخیص بدهد که این رباس یا کسب حلال است. لذا امیر المومنین سلام الله علیه فرمود من تجر به غیر فقهن فقدر تتم فی الربا. اگر یک کاسبی بدون آموزش مسائل فقهی وارد تجارت شد، این ناخودآگاه در ربا می‌غلطد. گاهی تازیانه دست می‌گرفت در همون چهار سوق کوفه اعلام می‌کرد الفقه ثم المتجر. یه وقت از انسان در مسجد دارد موعظه می‌کند، یه وقت دست دارد قانون الهی رو اجرا میکنه، هر شب بعد از نماز عشاء در همون مسجد با صدای بلند که همه نمازگزارها هنگام خروج از مسجد بشنوند، هر شب میفهمون تجهز و رحمکم الله، آماده مرگ باشید، باراله ببندید، مجهز باشید، شاید خوابیدید و بر نخواستید. این لسان لسان موعظه است که هر شب داشت و روز تازیانه می گرفت و در بازار کوفه می فهمود الفقه ثم المتجر. بعد می فهمود من تجر به غیر فقهن فقدر تتم فی الربا. بالاخره هیچ کسی به حال ما مهربونتر از ذات اقدس اله نیست. به ما فرمود این ربا تو را به هلاکت میرساند، تو من میخوام بدر باشی که یسعا نورهم بین ایدیهم و به ایمانهم و روزی نور بدهی که این آفتاب و ماه توان نور دادن ندارن. اگر این آفتاب بالاتر از انسان بود یا همتای انسان بود بالاخره میمون دیگر، از شمس و کبرت بر او حکومت نمیکرد. خدا می‌فرماید من می‌خوام انسان به جایی برسد به قدری نور بدهد، در روزی نور بدهد که در شمس و کوه برد و این به محاق نیفتد. فرمود ربا گاید اونچنان پاپیچ انسان می‌شود که عمر را انسان در ربا می‌گذراند و نمی‌فهمد که ربا گرفته است. و این حدیث از مستدرک است که از حضرت امیر سلام الله علیه نقل شد که میفرمود یا معشر التجار الفقه ثم المتجر، این را سه بار تکرار میفرمود الفقه ثم المتجر الفقه ثم المتجر. بعد از اینکه این جمله را سه بار تکرار میفرمود اونگاه هم فرمود والله للربا فی هذه الامه اخفا من دبیب النمل علی الصفا، فرمود در بین مردم ربا به طور مخفی نفوذ دارد و خیلی ها هستن که به دام ربا افتادن ولی نمیدانن که این رباست. همونطوری که حرکت مور روی سنگ املس و صاف مشخص نیست و بی صداست، ادهی هم بی صدا ربا میگیرن، به قدر این صدا ضعیف است که خودشون نمیشنون. اگر این صدا ضعیف و ظریف است و به گوش خود رباخار نمی رسد، ذات اقدس اله با یک خروشی مطلب را به گوش این رباخارا می رساند. البته عده‌ای هستند که ظاهراً متشرعند و اما رو همین حیل شرعیه خود را در ربا مرتتم کردن و غوطه‌ور کردن، دیگر سخن ربا را نمی شنوند. مثل اینکه حرکت مور را روی سنگ املس و صاف نمی شنوند. این گروه نمی شنوند. دیگران هم که رباخار علنیان چون کرند نمیشنوند. اینا ثقل سامعه دارن، یا برای آن است که سامعه اینها کر شد و نمیشنوند، یا اون صدای پا خیلی ضعیف و باریک و نازک است و نمیشنوند. در هر دو حال گوش اینها نمیشنوند. اینجاست که باید یک سخن سخت گوشنوازی به سمع اینها برسد. به این گروه میفرماید فئن لم تفعلوا فاعذنوا بحرب من الله. این فاعذنوا غیر از فعلموا است. حرفی که انسان با اذن میفهمد با گوش میشنود، این گونه از علم ها را میگوین اذن. اذنه یعنی علمه به اذنه. اگر اعلامی به این است که مسلبی را به گوش دیگران برسانیم، به اذن دیگران برسانیم، این گونه از اعلام ها را میگوین اذان. از زنف ناس بالحج رجالن یعتیک، این تعزین و این اذان که مصدر همین باب تفعیل است، یعنی اعلام و ابلاغ به اذن مردم، به گوش مردم برسانید. این همین تعبیر فارسی است که ما میگوییم به گوش مردم برسانید. خب چرا به گوش مردم برسانید؟ برای اینکه اینها یا این صدای پا خیلی ضعیف است یا گوششون کره. اون که متشرع نیست که سمون بکم است گوشش کره، و اون که متشرع مال دوست است این ربا در تجارت او اون چنون دبیبانه دمید که صدای پای ربا را او نمیشنود. شما برید این حرف را به گوش اونها برسانید که دارید با خدا جنگ میکنید. فاذنوا بحرب من الله و رسوله. این حرف اینا را بیدار میکند. مسئله حرمت ربا را نمیفهمد فاذنوا به گوششون برسانید. بالاخره اینو میفهمند. به همین تاجر متشرع بگوید ربا حرام است، بگید بله ربا حرام است. این مطلب را خوب گوش میدهد، اما اون صدای پا را که نمیشنود و نمیداند که حیله های شرعی که روحش رباست و جدش رباست و هزلش بیعه است، این جنگ با خداست. فرمود این مطلب را باید به گوش مردم برسانیم. فأذنوا به هر بنمه اینه که گفتید اونا میشنوند، هم اونها که کرن میشنوند چون اعلان جنگ است، هم اونها که صدای ضعیف پای ربارا در اموالشون نمیشنوند این صدا را میشنوند. به اونها بگویید فعلا تفعلو، اگر دست بر ندارید از ربا و اون چرا که به حساب دیون ربوی آوردید اون را دین شرعی بپندارید و در حقیقت ایمانتون راستین نباشد، بدانید که دارید با خدا می جنگید. و فعلم تفعلو فأذنوا به حرب من الله. این تنوین حرب تنوین تعظیم است، گاهی تنوین برای تحقیر است، گاهی تنوین تعظیم است. دارید به جنگ خدا می آیید، نه جنگ خدا، جنگ رسول خدا. بیان ذالک این است که انسان هر حکمی را که معصیت کرد با خدا به جنگ است، این حرفی در او نیست. در بعضی از این عناوین محرمه عنوان محاربه آمده است که من اهان لی ولیگن فقط بارزنی بالمحاربه. فهمود مؤمنین اولیای الهیان، اگر کسی مؤمنی را اهانت کرده است به جنگ با خدا مبادرت کرد. این دو احادیث قدسی هست، مرام کلینی و دیگران هم نقل کردن که من اهان لی ولیگن فقط بارزنی بالمحاربه. اما یه وقت جنگ با خدا و پیامبر خداست. پیامبر خدا که تنها نیامده است احکام را برامان بگوید، مسئله بگوید، آمده است نظام تأسیس کند. نظام رباخاری با نظام و حکومتی که پیغمبر تشکیل داد سازگار نیست، نظیر همون محاربه‌ای که محاربین دارن. محاربه ای که محاربین دارن که در سوره مبارکه مائده آیه 33 آمده است در همین ارتباط است، انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يسلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذالک لهم خزی فی الدنیا و لهم فی الاخره عذاب عظیم. اینها محارب خدا و پیامبرن، همونطوری که اطیع الله و اطیع الرسول دو مطلب را میرساند نه یک مطلب را. یعنی از خدا اطاعت کنید، هر چی که پیامبر به شما گفت تبلیغ کرد از طرف من اعلام کرد قبول کنید، ایمان بیارید، عمل کنید. و اطیع الرسول یعنی هر چرا که رسول به عنوان ولایت و رهبری اعلام کرده است اطاعت کنید در مسائل حکومت. اطیع الله و اطیع الرسول، نه اطیع الله و الرسول. تکرار اطیع او نشان میدهد که این اطاعت ها دو سنخ است، یکی در مسائل تشریعی و پذیرش احکام، یکی در مسائل حکومتی. اینا در قسمت جناح اثبات قضیه است. درباره سلب قضیه هم به شرح زن، اگر فرمود یحاربون الله و رسوله یعنی با احکام الهی در نبردن، با احکام حکومتی رسول خدا هم در نبردن. یک رباخار به اون نظام اقتصادی جامعه دارد لطمه وارد میکند. این با پیغمبر نه از اون جهت که مبلغ است، بلکه از اون جهت که رهبر است دارد میجنگد. فرمود فأذنوا به حرب من الله و رسوله، و هر دارد میجنگید، هم با احکام شریعت هم با احکام حکومت سازگار نیست. اما در مسئله محارب، در همون بحث دیروز روایتی از امام صادق سلام الله علیه گذشت که فرمود اگر کسی دست بر ندارد و این را حلال بشمارد، لئن امکنن الله منه لأضربن عنقه، من اگر حکومت به دستم بیاد اینا را اعدام میکنم. برای اینکه این مستقیما حلال خدا را حرام خدا را حلال کرده است و در برابر حکم خدا ایستاد. و اگر چنون که بار اول اعدام نشود، بار چهارم را که همه فقها گفتند یک بار تعزیر می شود، بار دوم تعزیر می شود، بار سوم تعزیر می شود، حالا یا بار سوم اعدام می شود کما ذهب الیه بعض، یا بار چهارم اعدام می شود کما ذهب الیه آخرون، حکمش که بالاخره این است. اما از این که فرمود اینها محارب خدا و رسول خدا هستند، یعنی اون چرا که حکم اولی خداست اینا نقض کردند، و اون چه که حکم حکومتی است که برای تأسیس یک نظام است اونم نفی کردن، اونم از بین بردن. اینها محاربن. این محارب گاهی در امان است، گاهی در امان نیست. اونها که منافق غیر مسلح بودن و کارشون تفرق افکنی در جامعه مسلمین بود، از اونها به عنوان حاربه یاد کرده است. منتها چون در کسوت اسلامن به حسب ظاهر و مسلحانه در برابر نظام نیستادن، اوائل رسول اکرم با اینها به عنوان یک مسلم رفتار میکرد. آیه 107 سوره مبارک توبه این است که والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله، یعنی این را سنگر قرار دادن برای کسانی که در برابر خدا و پیامبر ایستادن. ولی من قبل و ولی یحلفون ان اردنا الا الحسنى والله يشهد انهم لكاذبون. از اینها به عنوان محارب الله و محارب رسول الله یاد کرده است، چون یک وقت گناه شخصی است، یک وقت گناه به کل جامعه سرایت می کند، یعنی کل جامعه را فلج می کند. این طور است. لذا فرمود یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فان لم تفعلوا فاذنوا به حرب من الله و رسوله، آماده جنگ باشید، بدانید که دارید می جنگید. خب اگر شما با خدا پیامبر می جنگید، خدا پیامبرم که آرام نمی نشینن که شما با اونو با جنگید. که باز فرمود و این تبتم فلکم رؤوس و اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون. توبه نسبت به کافر ایمان است، نسبت به مسلمان فاسق برگشت از فسق به عدل است. اون که ربا را اصلا حرام نمی دانست، توبهش به این است که معتقد به حرمت باشد و ربا نگیرد. اون که ربا را حرام می دانست ولی مبتلا به این معصیت بود، توبهش آن است که این معصیت را تکرار نکند. فرمود اگر توبه کردید از مسئله ربا، فلکم رؤوس و اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون، اون رأس المال، اون اصل مال، مال شماست. این به تعبیر سید الاستاد رضوان الله علیه نظیر آیات دیگری است که اصل مالکیت را امضا کرده است برخلاف مرام باطل اشتراکیت به بلشویکی. پس اصل مالکیت در اسلام امضا شده است. فلکم رؤوس اموالکم، این یک مطلب. نفهمود فلکم اموالکم، فهمود رؤوس اموالکم. چرا فهمود رؤوس اموالکم؟ برای این که مال به منزله اندیشه و فکر است، باید بازده داشته باشد. بازده مال یا دامداری است یا کشاورزی یا صنعت است یا سایر تولیدات، این می شود رأس. درآمدهای مشروع این مال می شود ذنب به دنباله این مال. همونطوری که حرکات را رأس بهده می گیرد و تنظیم می کند، درآمدها را هم این مال باید بهده بگیرد. این رأس مال است. فلکم رؤوس اموالکم، نه رؤوسی که مال است که اضافه بشه بیانیه. شما مال دارید، مال باید سر مایه باشد، سری باشد که بدن داشته باشد، نه سر بی بدن. رباخار سر بی بدن دارد. شما باید مالتون سر با بدن باشد. نفهمود لکم اموالکم، لکفلکم رؤوس اموالکم. بعد از این که فهمود لا تظلمون ولا تظلمون و نفرمود نه کم نه زیاد، یعنی دیگه نه ظلم بکنید نه مظلوم بشی. تا حال که ظلم کردی، از اون طرف بدهکارم ظلم نکند که حالا ربا خار که توبه کرد اصل سرمایه او را به او ندهد. این چی نباشد. معلوم شد مال مردم خوردن ظلم است. نفرمود بلا زیادت ولا نقیصه، نه کم نه زیاد. فرمود بدون ظالم و مظلوم شدن. این سه تعبیر نشون میدهد که مسئله اصل مالکیت پذیرفته شد و مال آن است که رأس باشد و اعضا و جوارح را به دنبال هدایت کند، و سوم این که مال مردم خوری ظلم است و هر ظلمی بالاخره ریشه‌کن خواهد شد، و چون ربا هم باطل است و هم ظلم، از اون جهت یمحق الله الربا. والحمد لله رب العالمین.